ساعت در ایران 11 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. وال استریت جورنال می گوید دولت جو بایدن در حال بازبینی سیاست تحریم های اقتصادی است. انفجار در یک خط لوله نفت و گاز در شوش دست کم 3 کشته بر جای گذاشت. و حسن روحانی خشکسالی را دلیل اصلی قطع گسترده برق ذکر کرد. با سلام و احترام به شما مخاطبان رادیو فردا، من امیر پوریا در این آخرین نوبت خبری شبانه روز سه‌شنبه 15 تیر 1400 همراه شما خواهم بود. روزنامه وال استریت جورنال گزارش داده است که دولت جو بایدن در حال بازبینی در سیاست استفاده از اهرم تحریم‌های اقتصادی علیه کشورهای مختلف آمریکا است. کشورهای مخالف آمریکا است. وال استریت جورنال از قول یک مقام آمریکایی گزارش داده است که سند اجرایی سیاست جدید تحریم‌های آمریکا تقریباً تکمیل شده است و انتظار می‌رود تا پایان تابستان امسال منتشر شود. این سیاست بر هماهنگی بیشتر با شرکای آمریکا به جای اتخاذ رویکرد یک جانبه تکیه دارد. آمریکا در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ به طور گسترده از اهرم تحریم برای پیشبرد سیاست‌های خود به ویژه در قبال ایران، چین، ونزوئلا و کره شمالی استفاده کرد. فرماندار شوش روز سه‌شنبه اعلام کرد انفجار در ایستگاه خط لوله انتقال نفت و گاز در بخش فتح المبین این شهرستان 3 کشته و 4 زخمی بر جای گذاشته است. او به خبرگزاری ایرنا گفت این انفجار ناشی از نشت گاز در ایستگاه خط لوله انتقال نفت و گاز بوده است. فرماندار شوش 3 نفر کشته شده را کارشناسان شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب کشور معرفی کرد. به گفته او 4 نفری که در این انفجار به شدت زخمی شدند به یک بیمارستان شهرستان شوش انتقال یافتند. تأسیسات نفت و گاز ایران در سالهای اخیر بارها شاهد انفجار و آتش سوزی بوده است. روز 12 خرداد امسال آتش سوزی عظیمی در پالایشگاه تهران رخ داد که چند مصدوم بر جای گذاشت. آتش سوزی در مجتمع‌های پتروشیمی نیز از جمله حوادث سال‌های اخیر در تأسیسات نفت و گاز ایران بوده است. همزمان با بالا گرفتن اعتراضات مردم در نقاط مختلف ایران به دلیل خاموشی‌های مکرر، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه 15 تیر دلیل اصلی قطع برق را کمبود آب سدها بر اثر خشکسالی دانست.
تقریبا برقابی ما که 7000 مگاوات برق ما برقابیه، این برقابی ما تقریبا قطع شده به خاطر اینکه سدهای ما آبش در اون حد نیست که رها بشه برای توربین ها. قطع شده، 2 توربین ما هست در 2 سد داره کار میکنه، اونم ممکنه در آینده اون هم از کار بیفته به خاطر خشکسالی.
حسن روحانی افزود قطع برق دلایل دیگری نیز دارد، اما در مورد چیستی این دلایل توضیحی نداد. این در حالی است که از دیماه پارسال به دنبال خاموشی‌های گسترده در چند شهر اعلام شده بود استخراج بیت کوین به خصوص توسط شرکت‌های چینی عامل اصلی قطع برق بوده است. در روزهای اخیر در پی خاموشی‌های مکرر و گسترده ساکنان شهرهای مختلف در مقابل ادارات برق تجمع کرده و در برخی موارد علیه مقامات جمهوری اسلامی به ویژه رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای شعار دادند. فرمانده جدید پایگاه هوایی بگرام در افغانستان میگوید نیروهای آمریکایی شبانه پس از قطع برق این پایگاه و بدون اطلاع به فرمانده جدید آنجا را ترک کردند. پایگاه بگرام واقع در 50 کیلومتری شمال کابل بزرگترین پایگاه هوایی در افغانستان است و زمانی محل استقرار حدود 100,000 نظامی آمریکایی بود. ژنرال میر اسدالله کوهستانی فرمانده جدید پایگاه بگرام روز دوشنبه به خبرنگاران گفت:
زمانگ در اتاق نمخ که شل دکل مخ دو بار قطع کرد. مونگ بانیم بار قطع شو پا دو خود للیو کلش میدانیوی حمید کرزی ترسی دلیو ده دی خوانورت زنگ والشو جو بار قطع شو آگور ده چه مانگ میدانیوی حمید کرزی که نشست کرده.
ما در مورد خروج آمریکایی‌ها از این پایگاه شایعاتی شنیدیم و ساعت 7 صبح متوجه شدیم این خبر حقیقت دارد و آنها بگرام را تخلیه کردند. ارتش آمریکا روز جمعه اعلام کرد که پایگاه بگرام را تخلیه کرده است. سخنگوی ارتش آمریکا در مورد انتقاد نظامیان افغانستان از نحوه تخلیه پایگاه اظهار نظری نکرد و گفت تخلیه پایگاه‌ها با دولت افغانستان هماهنگ شده است. در پایگاه هوایی بگرام یک زندان بزرگ با حدود 5000 زندانی نیز وجود دارد که ظاهراً اکثر آنها از اعضای طالبان هستند. و اما در پی انتشار تصاویر ماهواره‌ای از یکی از تأسیسات مرتبط با سازمان انرژی اتمی ایران و مشاهده تخریب بخشی از آن، علی ربیعی سخنگوی دولت پس از حدود 2 هفته این حمله را تایید کرد. در روزهای گذشته یک مؤسسه اطلاعاتی در اسرائیل با انتشار تصاویر ماهواره‌ای مدعی شده بود تأسیسات سازمان انرژی اتمی ایران در کرج در جریان حمله پهپادی در 2 تیر خسارت دیده است. در این زمینه با خانم فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل در آمریکا، گفتگو کردم و نخست از او پرسیدم دلیل این تأخیر در پذیرش حمله چه بوده است؟
واقعیتش اینه که به نظر میاد که کماکان مردم هستن که نامحرمن تو این موضوع، به دلیل اینکه وقتی که اتفاقاتی از این قبیل خرابکاری اتفاق میفته، بخشش صحبتی که مسئولین جمهوری اسلامی میکنن مسائل امنیت ملی هستش که خب فاش کردن دقیق اتفاقاتی گفته که ممکنه به ضرر منافع ملی باشه. ولی اگر که بخوایم دقیق‌تر به موضوع نگاه بکنیم، اون کسی که خرابکاری رو انجام داده نفوذی داشته که تونسته اون خرابکاری رو انجام بده، بنابراین اشراف اطلاعاتی داشته، بنابراین اون دشمن فرضی نیستش که قرار منافع ملی رو به خطر بندازه، چون منافع ملی رو قبلا به خطر افتاده و اونها استفاده کردن و وارد شدن و در طول سالها میبینیم که چقدر ترورها، تخریبها و از این قبل اتفاقات افتاده. اینجا به نظر میاد که حفظ وجهه بیرونی جمهوری اسلامی، اون چیزی که توی این سالها در مورد امنیت ازش صحبت کردن، اینکه اینجا ما امنیت داریم، عوضش امنیت داریم، جزیره ثباته، این وجهه اگر به خطر بیفته دیگه شاید اون تنها دلیلی که مسئولین جمهوری اسلامی الان توجیه میکنن که چرا وضعیت رو به شیوه‌ای که هست باید تحمل کرد هم زیر سوال میره. بنابراین مردم به نظر میاد که کماکان نامحرم هستن و این عدم شفافیت بیشتر از این جهته که خب چطور میشه این میزان نفوذ اطلاعاتی رژیم ها و نیروهایی که جمهوری اسلامی قرار برای حفظ امنیت ملی از مردم ازشون دفاع بکنه، چطور همه اینها به خطر افتاده و بنابراین مردم نامحرم میمونن و نمیشه این اطلاعات رو به طور شفاف و دقیق با اونها در میون گذاشت. جدا از اینکه خب شفافیت در جمهوری اسلامی خیلی معنای زیادی نداره و خب این پنهانکاری ها سال هاست که در جریان بوده.
از جمله در آنچه که علی ربیعی سخنگوی دولت به تازگی گفته، اشاره شده به این که عکس هوایی که در برخی رسانه ها منتشر شده، ایشون گفته که در واقع این مال مقطعی است که سقف تأسیسات رو جهت تعمیر برداشته بودند و این ناشی از آسیب نیست.
این رو بعد از یک کارشناس عمران پرسید. من نمیدونم که چقدر از نظر معماری و ساختمان سازی همچین چیزی ممکن هست یا نیست. حداقل میتونم فکر بزنم در مورد سازه های سبکی که در کشوری مثل آمریکا استفاده میشه ازش، این امکان هستش از نظر فیزیکی و معماری که این اتفاق بیفته، ولی میگم نوع ساختمان اینا یه کارشناس اون حوزه باید در موردش صحبت بکنه. منتها مسئله این نیست اصلا که حقیقت داشته باشه یا نداشته باشه، موضوع اینجاست که انقدر اطلاعات ناقص، اطلاعات با تاخیر و مهمتر از اون هم تا که گفتن اطلاعات غلط و نادرست در طی سالها به مردم داده شده که حتی اگر این واقعیت هم داشته باشه برای بخش بزرگی از جامعه قابل پذیرش نیست. یعنی حتی اگر قرار باشه واقعا بشه ثابت کرد این سخت آسیبی ندیده بوده و داشتن کل سخت رو تعویض میکردن، بعیده که بخش بزرگی از مردم این رو بپذیرن به دلیل همون عدم شفافیت.
بخشی از کارشناسان بین المللی اشاره کردن که اساسا انتشار همین تصویر هوایی باعث شده که بعد از 2 هفته سخنگوی دولت ایران اصل اتفاق افتادن خرابکاری رو پذیرفته. دیدگاه شما در این زمینه چیه؟
به احتمال زیاد درسته، با توجه به اینکه سابقه ای که ما در مسئولان جمهوری اسلامی دیدیم همینطور بوده، یعنی تا وقتی که ادله بسیار محکمی در مورد اتفاقات نفتوده که شاید بارسترینش مسئله هواپیما و سرنگونی هواپیمای اوکراینی بوده باشه، هیچ وقت نپذیرفتن اتفاقی که افتاده و خب تکنولوژی جوری پیشرفت کرده که الان کار رو سخت میکنه برای پنهانکاری. من خاطرم هست که چند سال پیش یه خبری اومده بود که توی فرودگاه مهرآباد در یک مانوری 2 نفر کشته شدن اگر اشتباه نکنم، و بعدها خبر اومد که اون یک حمله تروریستی بوده و شاید در میون خبرها دیگه اونقدر هم به چشم یا گوش نرسید، ولی این مسبوق به سابقه است در جمهوری اسلامی که تا وقتی که عیان نشه نمیپذیرن. همونطوری که گفتم، نه به دلیل اینکه کار امنیتی یا اطلاعاتی لزوما انجام میشه، به دلیل اینکه مردم محرم نیستن و از طرف دیگه اون وجهی که در مورد ثبات و امنیت دارن سعی میکنن که در ذهن مردمی حداقل بخشی از مردم جا بندازن، خب با این اتفاقات به شدت تغییر میکنه و مخدوش میشه. به همین دلیل هم هست که اونها این شیوه رو پیش گرفتن.
و بعد از دیدگاه خانم فرشته پزشک، تحلیلی بشنویم درباره دلایل اصلی قطع برق در ایران از دالغا خاتین‌اوغلو، تحلیلگر حوزه انرژی در باکو.
ایران هر سال 5000 مگاوات بایستی به تولید برق خودش اضافه بکنه تا جوابده رشد مصرف داخلی باشه. ما وقتی به سال گذشته یا سال 98 نگاه میکنیم، حتی نصف این میزان برق هم به ظرفیت تولید برق کشور اضافه نشد. از طرفی 35% ظرفیت نیروگاه های ایران مربوط به نیروگاه های بسیار قدیمی هست و خیلی از اونها اصلا از رده خارج شده. خیلی از اونها نیاز به تعمیرات اساسی داره. مثلا 85000 مگاوات ظرفیت تولید برق ایرانه، اما در عمل حتی 56000 مگاوات هم نمیتونن تولید برق بکنن. لذا باعث شده که قطعی برق بسیار گسترده در ایران اتفاق بیفته. نکته دوم این هست که نیروگاه های ایران، نیروگاه های حرارتی، راندمان بسیار بسیار پایینی دارن. یعنی وقتی مثلا نیروگاه های اروپایی یا ترکیه یا کشورهای پیشرفته رو نگاه میکنیم که از نوع چرخه ترکیبی هست، راندمانشون بین 45 تا حتی 50%، اما راندمان نیروگاه های عادی ایران بین 20 تا 32%. این هست که تکنولوژی که استفاده کردن اولا تکنولوژی بومی یا چینی بوده، اینا به همین خاطر راندمانشون پایین هست. دوم این که بایستی حداقل 15 میلیارد دلار سرمایه گذاری میکردن که این نیروگاه های تکنولوژی قدیم، نیروگاه های بخاری، نیروگاه های گازی رو تبدیل به نیروگاه های سیکل ترکیبی یا چرخه ترکیبی بکنن تا بازدهشون بالای 45% بره. ما الان میبینیم که 44% تولید برق ایران از همین نیروگاه های کهنه هست، 36% چرخه ترکیبیه و بقیه یا آبی هست یا هسته‌ای و تجدید پذیر. اون سهمی 1.2% در ظرفیت نیروگاهی ایران داره، نیروگاه بوشهر. 8 میلیارد دلار آوردن سرمایه گذاری کردن برای این و صدها میلیارد دلار ما می‌بینیم که هزینه تحریم ها هست، در حالی که به راحتی میشد با 800 میلیون دلار تا 1.5 میلیارد دلار این همین نیروگاه با ظرفیت 1000 مگاوات تولید برق خورشیدی کرد. مثلا ایران 300 روز آفتابی داره و شرایط بسیار مناسبی برای ایران هست. و یه نکته خیلی مهم این هست که 80% برق ایران از نیروگاه های حرارتی تولید میشه و باعث میشه که آلودگی هوا به شدت در ایران بالا هست. مثلا آمارهای بین المللی نشون میدن از جمله پروژه جهانی کربن که ایران ششمین جایگاه رو در میان کشورهای منتشر کننده گازهای گلخانه‌ای داره، وحشتناکه برای ایران، 800 میلیون تن در سال. به جای این میتونست خیلی راحت با صرف چند ده میلیارد دلار به همین اندازه که برق تولید میکنه تولید برق پاک داشته باشه، از شر آلودگی هم رها بشه. 12000 مگاوات از 85000 مگاوات ظرفیت تولید برق ایران مربوط به نیروگاه‌های آبی هست. پارسال 30% به خاطر خشکسالی تولید برق نیروگاه‌ها کاهش پیدا کرد، الان به نصف رسیده. بله این میتونه علت باشه، اما علت عمده این هست که 12% برق تولیدی ایران در همون پروسه انتقال و توزیع به خاطر کهنه بودن شبکه از بین میره. یعنی 40 تراوات ساعت به اندازه تقریبا نصف مصرف خانگی برق در ایران تو همین شبکه اتلاف برق وجود داره. خب این همه مشکل رو ما در حوزه برق ایران داریم، از راندمان پایین نیروگاه ها، از خشکسالی، از اتلاف چشمگیر برق در شبکه، از نبود انرژی های تجدید پذیر در ایران، رو آوردن به انرژی هسته‌ای. انرژی هسته‌ای یه زمانی صرفه داشت، الان انرژی خورشیدی هزینه‌اش تولیدش از انرژی هسته‌ای هم کمتره. چرا نمی‌کنن؟ من متوجه نیستم.
بعد دیدگاه دالقا خاتین‌اوغلو تحلیلگر حوزه انرژی، پایان بخش این نوبت خبری بود.